توجه کیسون و جهان رو از رادیو زودی تقدیم شما ازون میکنیم. تو 15 دقیقه گر من شالوگل خوجا همراهتون خواهم بود. سلام. نخست مرور خواهیم داشت با موضوع برنامه امروز 7 ژانویه. در مراسم دفن قاسم سلیمانی 30 نفر زیر پا مانده کشته شد. جایگزین فرمانده حسین سلامی در حضور هزارها نفر شعار مرگ به اسرائیل را به زبان آورد. وزارت کارهای داخلی خبرها درباره بازداشت 10 نفر را برای همکاری با سازمان منع شده به اساس میخواند، اما نزدیکانی دستگیر شده ها حرفی دیگر میگویند.
27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند.
همزورگویی کردند و هم در شعبه لتو کوب نمودند. صاحب کاری در دوشنبه از دغل گفتاری و بدرفتاری بعضی کارمندان ملیسه شکایت برده است.
گرفتن عدل بردنمون در عدل دادنمون که کربوتا ما بایساری باید زوری کرده باشیم.
اما شروع میکنیم از روسیه. در ولایت مسکو کمیته تفتیشاتی روسیه به تحقیق سببهای سرزدن سوختار شدید پرداختند. سوختار صبح امروز و در اقامتگاه موقتی مهاجران به عمل آمد. از زیر خاکستر و ویرانههای بینای سوخته جسدها بیرون آورده شدند. در این حادثه کمش 8 نفر به هلاکت رسیده، 1 کس زخمی شده است. به باور مقامات همه قربانیها شهروندان تاجیکستان میباشند.
در سوختار در ولایت مسکو 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه گفتند احتمال همه آنها شهروندان تاجیکستان هستند. سوختار صبح امروز در اقامتگاه موقتی در ناحیه رمنسکو سر زده است. سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید که درستی اطلاع درباره قربانی ها را میسنجد. سبب سوختار رسیش ناقل های برق گفته شده است. همزمان کاربران رادیو آزادی با فرستادن یک ویدیو گفتند که دیروز شبانه در مرکز مسکو خوابگاه 18 مهاجر تاجیک به کام آتش رفت. خوشبختانه در این سوختار کسی آسیب ندیده است، زیرا در این وقت در کار بودند، اما آتش تمام حجت و لباس و لوازمات روزگاری آنها را نابود کرده است. همچنین به گفته مهاجران بیش از 100 هزار روبل روسی آنها که بنابر مشکلات در انتقال پول به وطن فرستادن نتوانستند سوخته است.
طبق اصلاح سفارت تاجیکستان در مسکو، چند تن از کارمندان کنسولگری و نمایندگی اداره مهاجرت تاجیکستان برای تحقیق این حادثه به نویه رامینسکی ولایت مسکو سفر کردند و ما منتظر نتیجه این تحقیق هستیم. تفصیلات بیشتر این حادثه رو شما میتوانید در سامانه آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. امروز مراسم دفن ژنرال نیرومند ایرانی قاسم سلیمانی در زادگاهش کرمانشاه به نقشه گرفته شده است. در حالی که جسد فرمانده توسط کوچه ها به مکان دفن انتقال می‌یافت، 10 نفر در زیر پا مانده به هلاکت رسیدند. مراد یوسفی با تفصیلات بیشتر.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرده است که در جواب به کشتار ژنرال ایرانی مکان‌های تحت پشتیبانی ایالات متحده آمریکا را به کام آتش خواهد کشید. 7 ژانویه در مراسمی ویدو با ژنرال قاسم سلیمانی در شهر کرمان ایران، ژنرال حسین سلامی با 10 هزار اشتراکچی مراسمی ویدو مراجعت کرد و حاضرین این پیام را با شعارهای مرگ بر اسرائیل استقبال نمودند. زاده شهر کرمان قاسم سلیمانی 62 ساله فرماندهی نیروی قدس ایران را بر عهده داشته، عملیات پنهانی و نظامی جمهوری اسلامی در خارج را سروری میکرد. او 3 ژانویه در کنار فرودگاه بغداد بر اثر حمله هوایی کشته شد. تلویزیون دولتی ایران میگوید در مراسم ویدو کمش 30 نفر زیر پا مانده به هلاکت رسیدند. واشنگتن سلیمانی را مسئول کشتار سربازان آمریکایی در عراق میشمارد و تاکید میکند که او قبل از هلاکتش در پی تحریزی حمله های نو بود. در این بین پارلمان ایران سندی را به تصویب رسانده، فرماندهی نظامی ایالات متحده آمریکا و آنهایی را که به منفعت های آنها عمل میکنند تروریست عنوان داد. جای یادآوری است که همین گونه در ماه اپریل سال گذشته پرزیدنت دونالد ترامپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلان کرده بود.
بینندگانی ارجمند تو این لحظه در بوره سختور در نویه رامینسکی ولایت مسکو و مراسم ویدو با جنرال ایرانی قاسم سلیمانی گزارش دادیم که در نتیجه حمله هوایی در کناری فرودگاه بغداد کشته شد. بعد یک آگاهی گزارش داریم در بوره بازداشت ها با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. طول یک هفته اخیر مقامات تاجیکستان ده نفر رو با گمان همکاری با یکی از سازمان‌های ممنوع دستگیر کردند. بازداشت‌ها تقریبا در اکثریت مناطق کشور صورت گرفتند و طبق اطلاعی رسیده در میان آنها افرادی شناخته نیز هستند. پیوندان بازداشت‌شده‌ها میگویند با گذشت چند روز امکان دیدار با نزدیکانشان را ندارند. مولا رجب یوسفی با تحقیق همین موضوع مشغول بود.
مقامات درباره تعداد افراد بازداشت شده و هم اتهام اعلان شده نسبت آنها رسما هیچ اطلاعی نمیدهند. آن اطلاعی که ما حالا در دست داریم اساسا در تکیه به منبع‌های ما در مقامات قدرتی و صحبت با نزدیکان بازداشت شده ها میباشد. طبق اطلاعی که ما از منابع معتمد خود دسترس کردیم 27 نفر با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان بازداشت شدند. به گفته منابع ما این بازداشت ها بعد از 1 ژانویه امسال رخ داد. برخی رسانه های دیگر تعدادی بازداشتگان را از این بیشتر گفتند. یکی از همصحبتان ما گفت تعدادی از این افراد در شهر دوشنبه ولایت های سغد، ختلان و شهر وحدت بازداشت شدند. نزدیکان برخی بازداشته ها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند مقامات بعد از بازداشت نزدیکان آنها به منزلشان آمده منزل های آنها را کافت و کاف کردند و چند کتاب دینی را که پیدا کردند با خود بردن. از جمله یک همصحبت ما از ولایت ختلان گفت حتی عاقل ها را هم جستجو کردند و هر کتاب دینی را که پیدا کرده بودند با خود مقامات بردن. طبق اطلاعی دریافت کرده ما در میان افراد بازداشت شده روحانیان، استادان دانشگاه ها و دانشجویان نیز هستند. از جمله یکی از بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف، یکی از افراد نزدیک به خانواده تورجانزاده ها، روحانیان معروف در کشور هستند. فرد دیگری بازداشت شده فردوس رحیم‌زاده میباشد که تا این زمان رئیس اداره اموال شهر اصفهان و پیش از این یک مدت اجرا کننده وظیفه رئیسی دستگاه شهر اصفهان بود. همچنین طبق اطلاعی دریافت کرده ما چند استادان دانشگاه ها و دانشجوی یکی از کالج های شهر دوشنبه نیز در میان بازداشت شده ها هستند. اما مقامات تا حال اسم افراد بازداشت شده را پورا آشکار نکردند و ممکن است تعداد افراد بازداشت شده باز هم بیشتر شود. در میان بازداشت شده ها عبدالله مکمل و یا عبدالله عاقل زاده نیز هست که قبلا با صحبت های دینیش در شبکه‌های اجتماعی معروف بود. هم صحبتان رادیوی آزادی دایر به بازداشت ها جزئیات ندادند و گفتند که تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران با سازمان ممنوع اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستند نامشان برده شود ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیفزاید. سازمان اخوان المسلمین از سال 2016 در تاجیکستان ممنوع و بر روی خط سازمان های افراطی وارد کرده شده است. قبلا چند امام خطیب از ولایت سغد با گمان عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی، دوشنبه.
مولا رجب یوسفی گزارش میداد. ضمناً نصرت الله محمدزاده سخنگوی نوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو زودی گفت خبرها درباره بازداشت این افراد از سوی نهاد مذکور بی‌اساس است. در عین زمان محمدزاده افزود او دقیق گفتن نمیتواند بازداشت ها از سوی کدام نهاد قدرتی صورت گرفته است، زیرا در تفتیش شد این چیز وجود ندارد. ولی باید گفت که چنین پاسخ سخنگو قضیه را روشن نمیکند. برنامه خبری را ادامه میدیم. دوستانی نویه شومنصور نسبت کارمند پلیس پرونده جنایتی باز کرده است. سید ربونی دولت با برآمدن از حد وکالت خدمتی متهم می شود. از بالای این نماینده حفظ حقوق و باز یک پلیس دیگر صاحبکار در دوشنبه به مقامات انتظامی شکایت برده است. شهلوی عبدالله و علی شیر ظریفی در این باره بیشتر می دانند.
این صاحب کاری تاجیک ادعا دارد که بعضی از کارمندان میلیسه نوحیه رودکی دو با کاری اونها دخالت میکنند. خورشید سعیدوف یک نقطه شستشوی ماشین ها و آشخانه را در کنار دوشنبه در اختیار داشته، اصرار می‌ورزد که دو افسر ملیسا با دغل گفتاری و نپرداختن حق خدمت رسانی ها راه می‌دهند.
اومده که ماشین ما رایگان بشه، ما کارمند حفظ حقوق کارکن ملیسا و جانبی که امروز که در کار نیستای هوا سرد بود و میگه که ما حقوق ندارم، ما ماشین نمیشون بیسون، ما جا مثال نرخنامه داریم، ما باید و میگه ما داشتم قبول میکنم، میگه ما کارمند شعبه کارهای داخلی رودکی دی ماشین ما را میشوین.
خورشید سعیدوف تاکید کرد که اخیراً یک کارمند ملیسای این ناحیه سه کارمندش را لاتکوب کرده است.
تشخیص سودی را پیشنهاد میکنیم که اما تشخیص مثال رودگیان سه نفر است، سه تا کارمند همین نقطه شستشوی ماشین دارد.
حمزه از زمره کارمندان نقطه شستشوی ماشین های متعلق به صاحب کار خورشید سعیدوف است که از لاتکوب شدنش از جانب کارمند ملیسا اظهار نگرانی نمود.
پرای رو مینای جامزا زده بوده در چلیس.
Да,
чи ба гирифтан адел бурданму да адел даданму ки как будто мо байсари бай зури карда бошам.
Дар суҳбат бо радиои озодӣ масъулони шуъбаи вазорати корҳои дохилии Рудаки 2 ба радиои озодӣ гуфтанд ба иддаои соҳибкор мувофиқ нестанд. Як масъули ин ниҳод гуфт аз шикоят хабар дорад ва қазия таҳқиқ мешавад. Даврон Имомов, яке аз ду корманди милиса, иддаои соҳибкорро беасос хонд. در دادستانی ناحیه شومنصور گفتند بر اساس شکایت صاحبکار نسبتی سید ربانی دولتوف کارمندی پلیس رودکی برای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. در دایره کارشناسان مسئله دخالت به کار صاحبکاران پیوسته مورد گفتگو قرار می‌گیرد، اما کم حالت‌هایی هست که صاحبکاران نسبتی مقامداران به رسانه‌ها شکایت برند.
مقامات حفظ حقوق ولایت تیومن روسیه راننده 34 ساله автобуси مهاجران تاجیک را که با یک ماشین بارکش صدمه کرده بود بازداشت نموده است. طبق اطلاع وزارت بهداشت همین ولایت در صدمه روز گذشته دو نفر هلاک و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. автобус با مهاجران تاجیک از خوجند به سرگود حرکت میکرد. نسبت این حادثه پرونده جنایتی باز شده است. به قول اداره بازرسی دولتی автомобیلی باز تجهیزات автобус ویران بوده است و قبلن راننده برای نقص قایده رو مجوزات ماموری شده است. در این زمان گفته می شود راننده مجوز بین المللی مسافرکشانی داشته، автобус سغورته و از نظر فنی تفتیش شده بود. همچنین کرسی ها تسمه بخطری داشتند. سر رو به هر دیوار و یا چوینیک نزنید. خدماتی سختورنشانی شهر چنگشه ولایت هونان چین سال نو رو با شرکت در یک عملیات عجیب شروع کردند. هفته گذشته آنها رو دعوت نمودند تا سر یک طفل رو از داخل چوینیک بیرون کنند. حادثه چگونه بود از اسکندر خواجه میرزاده میشنوید.
در دهه شنموی ناحیه فرانگ شهر چنگشه چین یک کودک کنجکاو اسنای آموزش چوینیک آبگرم کنی سرش را به داخل آن انداخت، ولی بعد نتوانست از داخل این کلاه آهنین بیرون برارد. بعد چند کوشش ناکام بابا و مادر کلان این طفل از خدمات نجات کمک خواستند. وقتی افسران سوختار نشانی به جای حادثه حاضر شدند، آنها دیدند که سر کودک کاملا در داخل چاینیک است و برای خارج نمودن سر ضرور است چاینیک از بین بریده شود. افسران با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار داشتند با احتیاط در دوام 1.5 ساعت چاینیک را اره کردند. بالاخره سر کودک بدون کدام جراحات جدی از داخل چاینیک بیرون کشیده شد. امیدواری می شود که در آینده هنگام پژوهش و بازی هایش این طفل سرش را عاقلانه تر استفاده خواهد برد.
و وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهری‌الدین و معاون اول یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و میانه الیس ویلز امروز در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. این دیپلمات بلندپایه آمریکایی با سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. در این ملاقات جانب حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری‌های گوناگون جنبه‌های تاجیکستان و آمریکا را مورد محاکمه قرار داد. راجع به مسائل مبرم منطقه و جهان از جمله در ساحه امنیت تبادل نظر کردند. با تشکر از یکایک شما بینندگان عزیز که تو این ثانیه ها ما رو تماشا کردید، برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. فردا فراموش نکنید صبح به وقت نویدی بامدادی تقدیم شما از اون میشود. تا فردا خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد 2 3 تومن ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مراسم دفن قاسم سلیمانی، ژنرال ایرانی که در حمله آمریکایی‌ها کشته شد، بعد از هلاکت 40 نفر در مراسم ویدا با او به تأخیر انداخته شد. در این مراسم 200 نفر دیگر آسیب دیدند. تلویزیون دولتی ایران گفت حادثه در کرمان در زادگاه قاسم سلیمانی رخ داد. رهبر نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله هواپیمای بسرنشین آمریکا روز 3 انور در فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شد. مقامات تصمیم گرفتند مراسم دفن ژنرال را به تأخیر اندازند. معلوم نیست را کی دفن میکنند. در نوارهای ویدیویی جسدها در کناری راه دیده میشوند و آنهایی که جان به سلامت بردند با آسیب دیده ها کمک میکنند. مراسم دفن ژنرال صبح 7 انور از آن شروع شد که رهبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در انتقام برای قاسم سلیمانی مکانهای مورد حمایت آمریکا را آتش میزند. گروه های حامی حقوق، مقامات رسمی و قانونگذاران گفتند که ده ها گزارش گرفتند شخصان دارای شهروندی ایران و هم شهروندی ایران و آمریکا بعد بازگشت به آمریکا از کانادا در روزهای استراحت گذشته ساعت ها در فرودگاه من شدند و مورد بازپرسی قرار گرفتند. دفتر نمایندگی شورای امور روابط آمریکایی و اسلامی در واشنگتن گفت بیشتر از 60 ایرانی و ایرانی و آمریکایی های 39 سال گوناگون در مرز واشنگتن و کانادا در دوام تا 10 ساعت و از آن بیشتر بازداشت و بازپرسی شدند. مقامات از آنها درباره موقع سیاسیشان پرسیده با روبغاج و تلفن های موبایلشان را تفتیش کردند. در میان آنها بسیاری ها آنهایی بودند که از کانسر برمیگشتند، دیگرها برای استراحت و دیدن آیله هایشان رفته بودند و آنهایی هم بودند که با هدف کار سفر میکردند. این خبرها در حالی میرسد که بعد کشتار ژنرال قاسم سلیمانی رهبر نیروهای قدس روابط میان آمریکا و ایران بیشتر پرتنش شده است. راننده اتوبوسی که شهروندان تاجیکستان را از خوجند به سرگود انتقال میداد و روز 6 انور باعث صدمه در ولایت تومنی روسیه شد بازداشت گردید. خبرگزاری های رسمی روسیه روز 7 انور از قول پلیس گفتند راننده بر اساس ماده ویران کردن قاعده حرکت در راه که از بی احتیاطی باعث مرگ 2 نفر شد بازداشت و به جوابگری کشیده شده است. در حادثه 7 مسافر اتوبوس آسیب دیدند و 2 سوار ماشین باربری که به اتوبوس برخورد به هلاکت رسیدند. ظاهرا آنها شهروندان روسیه هستند. روز 7 انور چنین اوچانی ساز اکریوی 36 ساله یک ساکنی ناحیه مسچا را که در این صدمه سخت زخمی شد از بیمارخانه جواب دادند. طبیب تاجیک کارمند این بیمارخانه جمعه خان رحمانوف صبح سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت دیگر مسافران یا سبیده تاجیک هم از بیمارخانه جواب شدند. روسیه کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و سالانه صدها نفر بنابر نبود جای کار در وطن به آن کشور می روند. نویسنده معروف پاکستانی و یک شارع نشریه نیویورک تایمز گفت که احتمالاً ماموران امنیتی دفتر نمایندگی نشریه در کراچی را تفتیش کرده تمام نسخه‌های اثری او درباره سابق دیکتاتور نظامی ضیاءالحق را مصادره کردند. نویسنده محمد حنیف در توییتر خود روز 6 انور نوشت رید مذکور از جانب افرادی انجام شد که کارمند آژانس اطلاعاتی پاکستان بودند. حنیف گفت که آنها او را درباره کتابش پرسیدند و همه نسخه‌ها را بردند. نویسنده گفت که با کمک حقوقشناس به پلیس شکایت کرد ولی سخنگوی آژانس اطلاعات ادعای نویسنده را باطل خواند و گفت که او از این راه میخواهد برای خود آبرو بگیرد. رمان معروف حنیف با نام قضیه ترکش منگو تقلید به ضیاءالحق دیکتاتوری سابق نظامی پاکستان است که در پی یک تبادلات نظامی سال 1977 قدرت را به دست گرفت و در سال 1988 در یک ثانیه هواپیما کشته شد. مقامات هیچ وقت نتیجه این تحقیقات را آشکار نکردند و هم نگفتند که سبب این سانحه چی بود. در این حادثه همچنین سفیر آمریکا ارنولد رافیل و رهبر آژانس استخبارات اختر عبدالرحمن کشته شدند. رمان او بار اول سال 2008 به زبان انگلیسی نشر شد و اکتبر سال 2019 نسخه اردو زبانی اثر هم روی چاپ را دید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org.
وبسایت نشریه فارن پالیسی و خبرگزاری ریترز میگویند وزیر امور خارجه ایران از امریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ویزه یا روادی دریافت نکرده است. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه این خبر را تایید کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. نخست فارن پالیسی نوشته بود دونالد ترامپ در این هفته جلوی ورود دیپلمات های بلندپایه ایران به امریکا برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی را گرفته است. پس از آن خبرگزاری ریترز نیز چنین گزارش را نشر کرد. فارن پالیسی افزوده است که این اقدام در تناقض با سازش سازمان ملل متحد در سال 1947 است که از واشنگتن میخواهد به مقام های خارجی اجازه ورود به امریکا را برای مسائل مربوط به سازمان ملل بدهد. گزارش این نشریه آمریکایی بر پایه خبرهای پیشنهاد شده از سوی سه دیپلمات تهیه شده است. بنابر این گزارش، محمد جواد ظریف چند هفته پیش برای ورود به آمریکا درخواست پیشنهاد کرده بود تا در نشست روز 9 ژانویه شورای امنیت اشتراک کند. این گزارش می‌افزاید نشست روز 9 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین فرصت برای وزیر امور خارجه ایران بود تا مستقیما در مورد جریان کشته شدن فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی در بغداد نظر خود را با جامعه جهانی در میان بگذارد. ریترز نیز با نقل از یک مقام در حکومت آمریکا که نامش آشکار نشده است میگوید آمریکا از دادن ویزا برای آقای ظریف خودداری کرده است. ریترز این مسئله را با افزایش تنش ها بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی ربط داده است. قاسم سلیمانی جمعه 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مقام های ایرانی تهدید کردند که انتقامی سخت خواهند گرفت. آقای ترامپ نیز تهدید کرده است که به هر واکنش از سوی ایران به شدت و سریع پاسخ خواهد داد. یک منبع دیپلماتی با فارن پالیسی گفته است مقام های حکومت ترامپ روز دوشنبه با دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش تماس تلفنی گرفته و خبری ندادن ویزا به ظریف را به او رسانیده اند. یک سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد قبلا گفته بود هنوز خبری رسمی دریافت نکردند. اما خود محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه این خبر را تصدیق کرد. آقای ظریف که روز 7 ژانویه در کنفرانس بین‌المللی خلیج با نام همایش مکالمه تهران قرار داشت گفت که ایران برای قتل سلیمانی پاسخ خواهد داد و افزود
ایالات متحده جواب قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و مکانی که حد اکثر درد را احساس کند خواهد گرفت.
چند ماه قبل وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود وقت دیپلمات های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند دیپلمات های ایرانی هم نمیتوانند آزادانه در نیویورک گشت و گذار کنند. در همان زمان آمریکا محدودیت های را در مورد رفت و آمد مقام های ایران در نیویورک و اطراف آن شهری که قرارگاه سازمان ملل متحد در آن جایگیر است جاری کرد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود که محدودیت های جاری شده برای محمد جواد ظریف و مقام های ایران کاملا با توافق آمریکا و سازمان ملل متحد در سال 1947 مطابقت دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پی از آمریکا خواسته بود محدودیت های گشت و گذار دیپلمات ها و مقام های خارجی در نیویورک را از بین برد. این مجمع صادر نشدن ویزا برای دیپلمات ها را نیز محکوم کرده بود. در قدنامه از کشوری خاص نام برده نشده بود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مقدس نبیева اووزخون زنده یاد و معروف استراده تاجیک اگر به طور فاجعه‌بار 41 سال قبل فوت نمیکرد امروز 70 ساله میشد. به خاطر گرامی داشت خاطره این بانوی هنر امروز در کاخ فرهنگ نوحیه فرخار ولایت ختلان شب یادبود این اووزخون تاجیک برگزار میشود. تفصیلات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتون پیشنهاد میکنم. هفتمی انواری سال 1950 در دیهه در نوحیه فرخوری اون زمان ولایت کولاب دختری به دنیا آمد که با گذشت سالها به رمز هنر استراده تاجیک تبدیل شد. وی در خانواده دارای چهار دختر اما به پدر به وای رسید. در شهر دوشنبه مکتب میانه را ختم کرده به دانشکده کشاورزی وارد شد. اما احساس کرد که کشاورزی شغل وی نیست و بعد از یک سال تحصیل دانشکده را ترک کرد. خودی همان سال به دانشکده تربیه جسمانی وارد شده میخواست در زادگاهش نخستین زنی مربی ورزشگران شود. اما شرکتش در آزمون‌های هنری از جمله جشنواره موسیقی بوستان و صدای نوتکرار و مهینش مسئولان گروه تازه تأسیس استرادی گلشن را وادار ساخت که خانم نبیوه را به این دسته دعوت کنند. سبوات قاسمова هنرپیشه تئاتر هارون و یکی از خواهران مقدس نبیوه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همه چهار خواهران در دانشکده های مختلف دوشنبه تحصیل میکردند. از بس که مقدس نبیوه هنوز در پایتخت منزل نداشت، بسیاری از شبهای خود را همراه خواهرش در خوابگاه دانشکده هنرهای زیبو میگذراند. سبوات قاسمова آن زمان دانشجوی این مؤسسه تعلیمی بود و افزود استعداد آوازخوانی خواهرش علکای آن زمان از خود درک میداد.
شبانه در گردی میزی خوابگاه ما دخترهای زیاد دانشجو جمع میشدن و مقدس سرود میخوان و ما را تسخیر میکن با آواز خود، با اون عشقی که اون سرودوی میسرود ما تسخیر میکرد.
با گفته ای هنرشناسان در هنر آوازخوانی استرادی مقدس نبیوه راهی نو و سبک خاص آوازخوانی را کشاد. سرودهای او با فرامی و سلاست و ضرب و آهنگ دلنشینشان به زودی در خاطر شنوندگان نقش می‌بستند. کوی تو، خورشید حیات، نوری من، شروره خاطره ها، بادی سبا، صدای دل، به عشقت انتظارم، دل زارم، محبت نیست به آتش و ده ها ترانه های دیگرش که در مجموع بیش از 50 عدد است تا امروز کهنه نشده در میان مردم محبوبیت دارند. بهادر نعمتوف آوازخوان سابق گروه گلشن زمانی که به این دسته دعوت شد، نخست یک جا با مقدس نبیوه آوازخوانی کرد. جناب نعمتوف میگوید که مقدس نبیوه توانست در عمر کوتاه هنریش آمیزش آوازخوانی مردمی با سبک استرادی را با مهارت عالیش به درجه بلند برآورد و با تأسف از فاجعه مرگ این هنرمند یادآوری کرد.
این از اینی از کشلاخ تایفون آماده شده بودیم. پنج پنج نیم شهر سو بود، تاریک بود آلی. شیمی میشه اینجا بود 79. پتانسیلی زیاد داشتن، آوازی خوب داشتن، آرتیستیزم میگن بود. در صحنه نگاه داشتن، بسیار یک مهارتی خوب داشتن، از مهارت اکتوری داشتن.
شودروان مقدس نبیوه در برابر ترانه های تاجیکی همچنین با زبان های روسی، ارمنی، ترکی، قرقیزی سرود خوانده در سراسر اتحاد شوروی شهرت یافته شده بود. مقدس نبیوه در برابر ثبت آوازهایش همچنین از خود پسر باقی گذاشت که چند سال قبل درگذشت.
نامید نباید شد
گردیشی آیم هر شام کی آید زی پیان سهری
حادثه مهم تاجیکستان را در سال 2020 چی انتظار است؟ گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. اگر در تاجیکستان استید ماه اکتبر امسال افراد در دست ورقای زیاد به خانه های شما می آیند و از جمله می پرسند که حمام یا ساونا دارید یا نه؟ هدفشان استراحت در حمام شما نیست بلکه نفوس شماری در تاجیکستان و معلوم کردن آن است که احالی چی قدر شده است و مردم چی دارند و ندارند. این افراد مسئولی بروی خط گرفتن احالی هستند که از یکم تا 15 اکتبر ادامه میکند و یکی از رویدادهای مهم و ضروری برای برنامه ریزی های استراتژی تاجیکستان به حساب می رود. رویداد مهمتر اندکی دیرتر و ماه نویبر صورت خواهد گرفت. میهمانان کاغذ به دست دیگر می آیند ولی در باره حمام نمی پرسند بلکه به دست شما دعوتنامه به انتخابات ریاست جمهوری را می دهند تا رهبری آینده تاجیکستان را انتخاب کند. تاجیکستان را در سال 2020 و در آغاز یک ده ساله نو چند رویداد مهم انتظار است. انتخابات پارلمانی در ماه مارس، نفوس شماری اهالی در ماه اکتبر و انتخابات ریاست جمهوری در ماه نویبر. در این میان پیشگویی و تخمین ها درباره انتخابات پرزیدنتی زیاد است و درباره احتمال خاتمه حکومتداری رئیس جمهور امام علی رحمان و گذشتن قدرت به دست کسی دیگر. یک سال اخیر زیاد میشنویم که امام علی رحمان 67 ساله شاید با خاتمه دوری 7 ساله ریاست جمهوریش کرسیش را به پسرش رستم امام علی 32 ساله بدهد. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از پیام سالانه امام علی رحمان به پارلمان در روز 26 دکبر سال 2019 نوشت پیام یک نو وصیت‌نامه رئیس جمهور است، یعنی امام علی رحمان در انتخابات نوامبر سال 2020 نامزدیش را پیشبری نمی‌کند. اما برعکس در این پیام امام علی رحمان هدف‌های 7 ساله آینده حکومت را شرح می‌داد و معرفی می‌کرد. شاکرجان حکیموف حقوقدان و تحلیلگر تاجیک هیچ شک ندارد که حکومتداری امام علی رحمان ادامه می‌کند. او روز 3 انور به رادیو آزادی گفت
تا لحظه آخرین رهبران قدرت‌های روسیه و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان ایستادن و اگر تحت دانش و دیگر حالت به این آباد گیریم من ایمان کامل دارم که تا لحظه آخرین هم مراتب لازم باشد طریق اشتراک در انتخابات و با استفاده از اصول های غیر مشروع امام علی رحمان در مقام پرزیدنت میماند و به هیچ کسی دیگر و از جمله پیوندان و فرزندانش اعتماد ندارد.
عین نظر را مرد ممچوف خبرنگاری تاجیک دارد و میگوید امام علی رحمان دیگر باره در قدرت میماند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر دیگر به رادیو آزادی نوشت در مورد ماندن یا نماندن نامزدیش به مقام پرزیدنت حدس و تخمین ها زیادند، ولی یک چیز مسلم است که رحمان قدرت را به کسی بیرون از آیلش دادنی نیست. به احتمال بیشتر این نامزد رستم امام علی است. امام علی رحمان از سال 1992 رهبری تاجیکستان است و سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی های بنیادی انسان، سرکوب مخالفان و دیگراندیشان مورد تنقید زیاد قرار گرفته است. سیاستشناس عبدالغنی محمدعظیموف به این نظر است که از حالات حدس و تخمین زدن درباره انتخابات ریاست جمهوری بر وقت است. او روز 3 انور به رادیو آزادی گفت:
از تشکیل برگزاری انتخابات یا بعد نتیجه انتخابات پارلمانی ما میتوانیم که بعد پیشگوی کدتانیم با انتخابات پرزیدنت.
در واقع رویداد دیگری مهم سیاسی تاجیکستان انتخابات پارلمانی است که روز 1 مرد برگزار می شود. خود امام علی رحمان در پیامش به مجلس ملی از مقامات خواست به جریان انتخابات دخالت نکنند تا شفاف و دموکراتی صورت بگیرد. او تاکید کرد که دخالت به فعالیت کمیسیون انتخاباتی من است. ساختار و مقامات مربوطه در این جریان باید تنها وظیفه های به ذمه گذاشتهشان را اجرا کنند. تحلیلگران میگویند به صمیمی بودن چنین بیانی ها زیاد باور ندارند، چون در گذشته به این مانند گپ ها را شنیدند ولی نتیجه دیگر بوده است. شاکر جان حکیموف از عمره اون هایست که در انتخابات های گذشته شرکت کرده است. او میگوید:
این بار اول نیست که پرزیدنت تاجیکستان همچون کسیری کنستیتوسیا انتخابات عادلانه و اشتراکی بدون فشار و تهدید را کفالت میدهد. ولی بایچی تاسف است که من بعد با استفاده از نام پرزیدنت حزب خلق دموکراتی هیچ از همه مقامات حزب حقوق و رهبریت سطحهای دیگر جمهوری و حاکمیت محلی دولتی روند انتخابات ها و رای پرسی ها را خلالدار می کنند.
به قول شاکر جان حکیموف، اگر حکومت واقعا خواهان انتخابات شفاف و دموکراتی می بود، تا حال آنهایی را جزا می داد که در انتخابات های گذشته دخالت کردند. در پارلمان فعلی اکثریت عضوی حزب حاکم خلقی دموکراتی زیر رهبری پرزیدنت هستند. حزب سوسیالیستی، حزب دموکرات، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراری هم نمایندگان بسیار کم دارند و با وجود آن که همه این حزب‌ها را آفریده حکومت می‌نامند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک می‌گوید ترکیب مجلس نمایندگان اندکی تغییر می‌یابد، ولی به قول او حزب‌های مخالف که وارد پارلمان می‌شوند بیشتر از لختک‌های نیستند که به خاطر پلورالیسم سیاسی زنده بودن خود را نشان می‌دهند، ولی در اصل از خط کشیده حکومت بیرون قدم نمی‌گذارند. مرد محمدشویف هم می‌گوید اگر حکومت می‌خواست برای به میان آمدن دیگر اندیشی واقعی تغییر در مجلس نمایندگان وارد کند، از حالا علامت‌های آن هویدا می‌شد. تحلیلگر تاجیک به رادیو آزادی نوشت: فکر نمی کنم حکومت تغییرات را برنامه ریزی کرده باشد، چون هیچ گونه علامت آن را ندیدیم. در چنین نظام ها فقط فشاری سخت می تواند سیاست اصلاحات را به وجود بیارد، می تواند فشار جامعه باشد یا از بیرون. من چنین طلبات به تغییرات را نمی بینم. هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان تا کنون بر طبق ارزیابی های ناظران بین المللی شفاف و دموکراتیک و موافق به معیارهای جهانی صورت نگرفته است. به گفته عبدالغنی محمدعظیموف، حالا تاجیکستان باید سر این مسئله اندیشه کند.
جامعه امروز تاجیکستان که با 30 ساله استقلالیت آمادگی جدی میگرد، نیاز دارد به یک انتخابات آزاد و شفاف. چون که در تاجیکستان امروز 7 حزب سیاسی عمل میکند، همشون دنیاوی هستند. برای همین از یکان حزب ما حراس نداریم که آنها خاراکتر دولت ملی را چکار کند، عوض کند.
در تاجیکستان تا سال 2015 حزب نهضت اسلامی وجود داشت که یک حزب عمده مخالف حکومت به حساب می رفت و در پارلمان نماینده هم داشت. بعدی به گفته مقامات آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده، معاون وزیر دفاع تاجیکستان، در ماه سپتامبر سال 2015 حزب را با اتهام دست داشتن در این آشوب سازمان تروریستی اعلام کردند. رهبران حزب که ادعا را بافته و بی‌اساس و بهانه برای از صحنه سیاسی راندن حزب نامیدند به اروپا پناه بردند. دو رویداد مهم سیاسی تاجیکستان در سال صورت می‌گیرد که مشکلات اقتصادی مردم کمتر نشده است. حکومت سرمایه و منابع زیاد برای کمک ندارد. اعتماد به بانک‌ها بسیار پایین رفته است. مهاجران مثل سال‌های پیش سخاوتمندانه پول نمی‌فرستند و صاحب‌کاران از مالیات زیاد و تفتیش‌های پی در پی شکایت می‌کنند. از طرف دیگر نارامی در افغانستان همسایه و از داخل افرادگرایی دینی حکومت را نگران کرده است. با وجود همه این، کارشناسان و تحلیلگرانی که رادیو آزادی صحبت کرد تغییرات فوق‌العاده‌ای را در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان انتظار ندارند. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سون خین مین، حملگری 27 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی، بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 اعلام گردید. حکیم فوزایلف، سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه، سرمربی نوی دسته لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی تعیین گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سون خین مین، حملگر 27 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی، بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 که آن را نشریه ورزشی اینترنتی فوکس سپورت ایشیا تأسیس داده است اعلام گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بودند. در این باره سامانه فوکس سپورت ایشیا خبر داده است. سون خین مین 258 امتیاز گرفته است. سال گذشته او در حیات تاتنهم در 48 بازی 20 گل زده، برای به فینال لیگ قهرمان های اویفا برآمدنی باشگاهش کمک کرده است. تاتنهم در بازی نهایی از لیورپول شکست خورد. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند، ولی این جایزه به جایزه فوتبال باز سال در آسیا که آن را AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا می سپارد هیچ گونه علاقمندی ندارد. ضمناً جایزه AFC نیز پارسال به حملگر سون خین می سپرده شده است. خبری دیگر، حکیم فوزایلف، سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه، سرمربی نوی دسته لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی تعیین گردید. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، در دسته کوکتاش به این متخصص 55 ساله برادر خردی او رحمت الله فوزایلف کمک می نماید. حکیم فوزایلف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته وظیفه مشخص گذاشته شده است که این به دست آوردن مدال‌های قهرمانی فوتبال تاجیکستان میباشد. همچنین مقصد داریم که به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف شویم. ضمناً دسته کوکتاش در این مسابقه یگان مرتبه اشتراک نکرده است.
باید گفت که دسته استقلال دوشنبه تحت رهبری حکیم فوزایلف پارسال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و جام عالی کشور را به دست آورده بود، ولی استقلال بعد آن که بازی دور آخرین مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی در میدان خود با تیم آلتین اثر ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد و از حق شرکت در دور بعدی مسابقات محروم شد، حکیم فوزایلف با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
نتیجه تحقیقات تازه، بیش از 77% لباس به تاجیکستان از چین و 16% دیگر از ترکیه وارد می شود. نقشه درآمد بودجه تاجیکستان اجرا نشد. کم آمد از کجاست؟ نقصان در طرح‌ریزی بودجه و یا امتیازهای فراوان به صاحب کاران؟
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنویم.
مقامات تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهنی میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهنی ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجیکستان بپیوندد. وی گفت که ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل میشویم. از نگاه اقتصادی نیز به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن، ساختمان پل برفراز دریای آمو، گذرگاه مرزی و اینچنین ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام بشود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان به خدمات گمرک دستور داد که از واردات روغن نخل به کشور جلوگیری کنند. عظیم ابراهیم که همزمان رئیس شورای هماهنگسازی آید به بخطری محصولات خوراکواری است، در جلسه روز 31 دکبر سال 2019 گفت که با وجود منع واردات روغن نخل به تاجیکستان، تا حال بعضی حالت‌های جداگانه واردات قاچاقی آن جای دارد. واردات روغن نخل به تاجیکستان از سال 2016 باز منع است. معاون سروزیر از رهبران ساختارهای مسئول که به خطری محصولات خوراکواری را تامین میکنند طلب کرد که از واردات روغن نخل، محصولات پستیفتی گوشت و شیری و تخم مرغ قاطعانه پیشگیری کنند. در تاجیکستان بانک نوی الف بانک تأسیس یافت. تاکنون این شرکت به حیث تشکیلات امانتی و قرضی خرد الف سرمایه فعالیت داشت و در بازار بانکی تاجیکستان چند نوگانی هم وارد کرد. از جمله خرید مال و اشیای روزگار از دکانها و فروشگاه‌ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. بانک ملی تاجیکستان روز 3 ژانویه به الف بانک برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازه داد. رئیس بانک ملی جمشید نورمحمدزاده به رئیس الف بانک عبدالله قربانوف برای وسیع کردن شبکه فعالیت، از جمله گشودن واحدهای ساختاری در تمام منطقه های جمهوری و افزایش قرضدهی دستور داده است. این در حالی است که نظام بانکی تاجیکستان در 5 سال اخیر گرفتار بحران جدی شده است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، تا حال نمیتوانند مبلغ میزاجان را پوره برگردانند. بانک های تاج پرام بانک و فانام بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها نیز هنوز پول های به امانت گذاشته خود را باز پس گرفتن نمیتوانند. مقامات بانک ملی میگویند که نظام بانکی از بحران بیرون آمده است. با تاسیس الف بانک شماره بانک های کشور به 17 رسید. در پس منظر ناآرامی های خاور میانه، از جمله کشتار جنرال ایرانی قاسم سلیمانی، نرخ نفت و طلا بالا رفته است. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می دهد. نرخ هر یک اونس طلا تا به $1,576.85 رسیده است که بلندترین در 6 سال اخیر می باشد. همچنین ارزش یک بشکه نفت برنت $70 شده است. قاسم سلیمانی، جنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در بغداد کشته شد. دستور قتل او را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ داده است. قاسم سلیمانی یکی از معماران اساسی سیاست ایران برای تقویت نفوذ این کشور در سراسر منطقه بود و تهران گفت که برای مرگ او انتقام می‌گیرد. کشتار جنرال ایرانی وضع در خاور میانه را پیچیده‌تر کرد. پارلمان عراق خواست که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. پرزیدنت ایران حسن روحانی کشتار را حمله تروریستی نامید و وعده داد که آن برای آمریکا گران خواهد افتاد. و حکومت تاجیکستان برای صاحب کاران استحصال کننده و صادر کننده محصولات وطنی به خارج بانک تأسیس می دهد. بانک در نزد فوند دستگیری صاحب کاران نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده می شود. خبر بر رادیو آزادی از بنیاد مذکور اطلاع دادن کارهای تأسیسی بانک الکی آغاز شده است. بانک بهره دستگیری مالیوی نمایندگان تجارت خرد و میانه که به استحصالات مشغولند، همچنین صادر کنندگان محصولات وطنی بنیاد می شود. این مؤسسه قرضی از حساب ملاک های حکومت جمهوری سرمایه گذاری خواهد شد. در نظر است که بانک از سال آینده به فعالیت آغاز کند. فوند دستگیری صاحبکاری سال 2013 تأسیس یافته است. آن به صاحبکاران محلی به مهلت تا 3 سال با معیار 12% سالانه قرض می دهد. قرض ها معمولا به صاحبکاران استحصال کننده و صادر کنندگان محصولات داده می شود. تا این زمان فوند به نزدیک 300 صاحبکار و صادر کننده های محصولات وطنی قرض داده است. حجم صندوق قرضی فوند عین زمان بیش از 200 میلیون سومانی را تشکیل می دهد.
کیو مرسی اتابوت با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. هر یک ساکنی تاجیکستان به حساب میانه در یک سال بر عوض $30 حدودی 300 سومانی برای خود لباس میخریده است. پژوهشگران مرکزی بین‌المللی تجارت در تحقیقات تازه خود وضع کنونی بازار لباس در تاجیکستان به چنین نتیجه رسیدند. پژوهشگران نوشتند با وجود آن که انواع لباس در جوانی ساکنان تاجیکستان بیشتر می شود، اما به حساب میانه خرج یک ساکن عادی برای خرید لباس در یک سال چندان زیاد نیست. مؤلفان در نتیجه نظرپرسی ها در مناطق کشور نوشتند یک ساکن عادی به حساب میانه در تاجیکستان سال برای خرید لباس به جز از پایافزال $30 خرج می کند. خرج ساکنان تاجیکستان برای خرید لباس نظر به سالهای 2013-2014 کم شده است. در این سالها ساکنان برای خریدن لباس متناسباً $39 تا $42 خرج میکردن. صرفه‌کاری ساکنان در خرید لباس را مؤلفان به کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران از خارجه ربط می‌دهند. مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک بنابر رکود اقتصادی تنها از روسیه از 4 میلیارد سال 2013 تا به 1.2 میلیارد در سالهای 2015-2016 کم شد. با آنکه تاجیکستان سال تا 400 هزار تن پخته می رویاند، اما بخش اعظمی لباس را کشور از خارجه وارد می کند. در پی آموزش بازار لباس در تاجیکستان مؤلفان نوشتند 77% واردات لباس به کشور از چین و 16% دیگر از ترکیه بوده است. توجه ساکنان تاجیکستان عین زمان بیشتر به لباس‌های اروپایی بوده است. بخش اعظم به حدود 50% رسته‌های دکان‌های لباس فروشی در بازار و مغازه‌های کشور لباس دوخت اروپایی بوده است. تنها 26% لباس ها در فروشگاه ها از لباس های ملی بودند. در همین حال طراحان لباس و یا مدلران در تاجیکستان می گویند سال تا سال شماره جوانان تاجیک که لباس مد به بر می کنند می افزاید. نفیسه امرانوا طراح تاجیک که تحت عنوان ژیفچ لباس تهیه می کند روزی 7 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
جوانانی که معلومات عالی دارند صحیفه های مود را نگاه میکنند، تلاش میکنند موافق به ذوق زمان لباس پوشند، اما آنهایی هم کم نیستند که سنتگرایند و کرتا و پاجامه به بر میکنند.
خانم امرانوا میگوید بنابر آن که شرکت های دوخت لباس در تاجیکستان همه محصولات شروع از گزوار تا تگمه و رشته را از خارجه وارد میکنند، از این رو نرخ لباس دوخته آنها گران میافتد و در بازار با محصولات وارداتی رقابت کردن نمیتواند. هم صحبت ما گفت برای رشد صحه نساجی و صناعت دوخت لباس ضرور است که همه اشیای خام نیز در داخل تولید شود و آن زمان صحه رشد میکند. بنابر نوشته مؤلفان تحقیقات مکان اساسی فروش لباس در تاجیکستان هنوز بازارها باقی میمانند. بازار کاروان و مهرگان در دوشنبه و اتوش و سامانیان در شهر خوجند بزرگترین مرکزهای فروش عمده لباس در تاجیکستان نامبر میشود. در شرح این حالت مؤلفان نوشتند در تاجیکستان مغازه های فرماوی و برندهای معروف لباس حالا کمند. این وضع از آنجاست که ساکنان خاصتا از دهات هنگام خرید لباس بیش از همه به نرخ آن اهمیت میدهند تا به صفتش. قابلیت خریداری مردم بلند نیست و آیله میانه که از 5-6 نفر عبارت است مجبور است بخش اعظمی بودجه آیله را برای خرید خوراک و خراجات دیگر مصرف کند. پایان اقتباس. با آنکه میزان واردات لباس از خارج و تاجیکستان نظر به سالهای قبلی کاهش یافته است، سالانه کشور از خارج کشور با خرج $241 میلیون لباس وارد میکرده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. نقشه درآمدی بودجه دولت تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است. وزارت مالیه دادن امتیازهای زیاد را عامل اصلی اجرا نشدن بودجه معنی داد میکند، ولی کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناهی مقامات میدانند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
مسئله اجرای نقشه بودجه روز 30 دکبر در مجلس حکومت نیز بررسی شد، ولی مقامات جزئیات مجلس را آشکار نکردند. یک مقام در سرایاست بودجه وزارت مالیه روز 30 دکبر بر رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است این اجرا نشدن نقشه درآمد بودجه در سال روان است. همصحبت ما که نخواست نامش ذکر شود گفت بودجه در 11 ماه اجرا نشد و از احتمال دور نیست که بخش درآمد سالانه نیز اجرا نشود. همصحبت رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحبکاران میداند. مقامات نمیگویند که بودجه در 11 ماه چه قدر کمبودی مبلغ دچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت های گمرک جمع آوری می شود. همه ساله مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع آوری انداز را زیاد می کنند. از جمله سال آینده باید از اهالی و کارخانه ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع آوری شود. به زبان ساده اگر گویم در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد سومانه اجرا نمی شود، مقامات امید دارند که سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد سومانه بیشتر مبلغ جمع آوری کنند. چون این وضع سال هاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیراً رئیس مجلس نمایندگان نیز از آن بانگ استراب زد. شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان روز 22 نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت بنا بر نتایج 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. و از مسئولین کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد. مقامات از جمله مسئولین وزارت مالیه میگویند سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا می شود. جمع آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبری نخوب باشد که معاش و حق بازنشستگی سری وقت پرداخت نمی شود. خبر اجرا نشدن بودجه در 11 ماه برای صاحبکاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چند صاحبکار در صحبت به رادیوی آزادی گفتند 3 هفته است که کارمندان انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه اجرا شود. تحلیلگران میگویند جمع نشدن مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحبکاری در کشور خوب نیست. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحبکار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر این تحلیلگر گفت دادن امتیازهای اندازه و گمرکی نیز در یک کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد.
اصلا امتیازها به نیاز از طرف حکومت به نیاز بسیار است. اگر تحلیل کرده برایم این چی میگن این امتیازها برابر در بین تجارت تقسیم شده نیست. این همون فیلم و شرکت ها داده شده است که اونها در بالای خود یک چی میگن یک چی دارن یک
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و مقامات میگویند قسمی زیاد این پول برای معارف و تندرستی صرف می شود. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پر نشر نمی شود و دسترس عام نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کنند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
دوستانی عشق شبها بی سیرنجی سلیخا
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 05